هفته شب در تهران. خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز شنبه 22 دی ماه 1403 مصادف است با 11 ژانویه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم، در روزی که تعطیلی گسترده دست کم 22 شهر در ایران به بهونه آلودگی هوا بحران انرژی رو شکار کرد. همینطور فرانسه سفیر ایران رو احضار کرد و بازداشت شهروندان خودش رو گروگانگیری خواند. همینطور افزایش موارد ابتلا به آنفولانزای جدید در ایران گزارش شده. ما از توصیه های بهداشتی برای پیشگیری اون خواهیم گفت اگر با ما بمانید. اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر که امروز عصر نگارش خبرها هم بر عهده است.
درود به شما شنوندگان گرامی. سازمان اطلاعات حکومت جدید سوریه اعلام کرد نقشه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را برای انفجار در حرم زینب دختر امام اول شیعیان خونسا کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا شنبه اعلام کرد اعضای داعش که قصد انجام این حمله را داشتند از سوی ماموران سازمان اطلاعات جدید سوریه شناسایی و بازداشت شدند. داعش که تفسیری افراطی از مذهب اهل سنت دارد، شیعیان را کافر می‌داند و پیش از این هم به زیارتگاه‌های آنها در سوریه و چند کشور دیگر حمله کرده است. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان شنبه با احمد شهر حاکم جدید سوریه در دمشق گفتگو کرد. این نخستین سفر یک نخست وزیر لبنان به سوریه در 15 سال گذشته است. تامین امنیت در مرزهای دو کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد از مهمترین محورهای این دیدار اعلام شده است. احمد شهر که پیش از این با نام محمد جولانی شناخته میشد، هفته گذشته از آقای میقاتی برای سفر به دمشق دعوت کرده بود. همزمان جوزف آون رئیس جمهور جدید لبنان هم اعلام کرده که در نخستین سفر خارجیش برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به این کشور خواهد رفت. امروز با تصمیم کارگروه‌های مدیریت انرژی در ایران، اداره‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و بانک‌های دست کم 22 استان ایران تعطیل بودند. در استان تهران شنبه تمامی اداره‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسه‌های عمومی، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به جز مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل شدند. در غیاب سرمایه گذاری برای ساخت و توسعه نیروگاه ها، صرفه‌جویی شهروندان برای کاهش آنچه ناترازی در جمهوری اسلامی عنوان می شود به شعار تکراری مقام های حکومتی تبدیل شده است. به دنبال واکنش ها به ایده انتقال پایتخت ایران، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سخنان اخیرش درباره برنامه دولت برای انتقال پایتخت از تهران به مکرمکران را تکذیب کرد. فاطمه مهاجرانی جمعه به خبرنگاران گفت: من هرگز نگفتم پایتخت به مکران می رود، بلکه گفتم دو شورا برای بررسی این موضوع تشکیل شده و در نتیجه منظورم این نبود که پایتخت به مکران خواهد رفت. مسعود پزشکیان پیشتر در دیدار با نمایندگان مجلس در ایران گفته بود که تهران دیگر ظرفیت توسعه را ندارد و چاره ای جز انتقال پایتخت نیست. اداره جنگلبانی و آتشنشانی کالیفرنیا میگوید با کاهش بادهای شدید موفق به مهار نسبی آتش در غرب و شرق لس آنجلس شده است. آنتونی مارونی رئیس آتشنشانی لس آنجلس گفته در پی اختصاص کمک‌های بیشتر، منطقه نسبت به روزهای قبل در وضعیت بسیار بهتری است. آتش سوزی‌های لس آنجلس که از سه‌شنبه آغاز شد تا کنون سبب تخریب یا آسیب دیدگی بیش از 13,000 سازه و خانه شده است و دست کم 11 تن نیز به دلیل آن جان خود را از دست دادند. نزدیک به 70 زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران در واکنش به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی و مهدی حسنی زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه خواستار لغو مجازات اعدام شدند. در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، تاکید شده که مجازات اعدام غیر انسانی، ارتجایی و نوعی قتل حکومتی است و باید لغو شود. در همین حال جعفر پناهی، فیلمساز و زندانی سیاسی پیشین، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام به انتشار خبر تایید این احکام اعدام واکنش نشان داد و نوشت که این اعدام‌ها بیانگر فروپاشی سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر. با آخرین خبرهای ایران و جهانم رو پیشنهاد میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارین سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و خبرها و تحلیلهای بیشتر رو اونجا مشاهده کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به بخش خبرها و گزارش‌های ایستگاه 19. همونطور که در خبرها هم گفته شد، بیش از 20 استان کشور امروز شنبه تعطیل شده. خبرگزاری‌های داخل ایران دلیل تعطیل شدن این استان‌ها رو آلودگی هوا و عدم مدیریت مصرف انرژی اعلام کردند. در حالی که تعطیلی اعلام شده باعث برگزار نشدن امتحانات دانشگاه‌ها میشه، وزارت علوم در اطلاعیه‌ای تصمیم گیری درباره زمان جدید برگزاری این امتحانات رو به دانشگاه‌ها موکول کرده. ساعات کار بانک‌ها هم کاهش پیدا کرده و معلوم نیست که این تعطیلی‌ها تا چند روز ادامه داشته باشند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمان، مرکزی، سمنان، کرمانشاه، کردستان، قم و قزوین و البرز. این لیست بلند بالای استان‌هایی است که امروز در آنها ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل بودند. در استان تهران علاوه بر ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عمومی هم تعطیلند. رسانه‌های وابسته به دولت دلیل این تعطیلی را عمدتاً مدیریت مصرف انرژی و آلودگی هوا عنوان کردند. اما به گفته دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس اقتصاد و انرژی، این تعطیلی‌ها بی‌فایده است.
متوقف کردن فعالیت بخش عمومی، ادارات، بانک‌ها، اینا کمکی به بحران انرژی ایران نمی‌کنه. برای نمونه، ایران در تابستان همین امسال بیشتر از 20% کسری برق مواجه بود. کل ادارات کشور رو تعطیل بکنیم، فقط 3% مصرف برق کشور کاهش پیدا می‌کنه.
در حالی که ایران در رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی پس از روسیه قرار دارد، اما توسعه نیافتگی زیرساخت‌های کشور به جایی رسیده که مهدی حسینی، معاون پیشین امور بین‌الملل وزیر نفت، به خبرگزاری ایبنا گفته که کشور گازی در اختیار ندارد، زیرا به حدی به منازل و مناطق داخل کشور گاز رسانی شده که نتیجه آن تخلیه تمام مخازن بوده است. دالغا خاتین‌اغلو اما معتقد است که در شرایط بحران زیرساخت‌ها در کشور، تعطیلی ادارات هم هیچ تأثیری بر جبران کمبود گاز کشور نخواهد داشت.
300 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داره، در حالی که کل بخش عمومی کشور رو در نظر بگیریم فقط 25 میلیون متر مکعب کسری گاز دارن، و لذا این راه حلی نیست که بشه جلوی بحران انرژی ایران رو گرفت. در مورد گاز، 28 میلیون متر مکعب در روز ایران تلفات گاز در همون مرحله تولید و انتقال داره. حدود 11-12% گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه در مرحله همون تولید و انتقال و توزیع تلف میشه.
قطع برق یکی دیگر از راهکارهای دولت مسعود پزشکیان برای حل بحران انرژی است. قطع برق در شهرهای بزرگ علاوه بر اختلال در زندگی روزمره ادارات و سازمانها و اساساً زندگی شهری، صنعت کشور را هم دچار رکود کرده است. 8 دی ماه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرد که به دلیل قطع مکرر برق در ایران، فعالیت 50% ظرفیت شهرک‌های صنعتی کشور متوقف شده است. میژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت و معدن، به وبسایت خانه اقتصاد گفته است که با این شرایط امکان پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت.
یه واحد تولیدی 10 روز در سال 15 روز در سال علاوه بر اون تعطیلی‌هایی که بالاخره هست تو کشور ما، همه تعطیلی، وقتی به خاطر برق و انرژی این تعطیل بشه، کلاً سود اون یک سالش کامل میره و عملاً زیان انباشتش زیاد میشه و اون موقع دولت سال آینده انتظار نداشته باشد مالیات بتونه این مالیاتی که پیش بینی کرده تو بودجهش تحقق پیدا بکنه. با این وضعیتی که هست، من فکر میکنم تا 50% مالیات در سال دیگه محقق نخواهد. نه پروژه عمرانی هست که از اونجا پول بگیریم، نه واحد تولیدی تونسته تولید بکنه. این وضعیت اقتصادم که مشخصه.
در حالی که مسئولان همچنان بالا بودن مصرف شهری برق را از عوامل کمبود انرژی می‌دانند، دلقا خاتین‌اغلو فقدان زیرساخت‌های برق را هم مشکل اصلی این زمینه دانسته است.
13% از برق تولیدی ایران در همین مرحله انتقال و توزیع در شبکه فرسوده برق ایران تلف. تلفات برق ایران در شبکه فرسوده معادل 40% از کل مصرف برق همه خانوارهای ایران هست.
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها بدون برنامه‌ریزی قبلی در زمان امتحانات اعتراض دانش آموزان و دانشجویان را به دنبال داشته و تعطیلی بانک ها اعتراض فعالان اقتصادی و منتقدان پزشکیان را به همراه داشته. وبسایت جهان نیوز که یک وبگاه خبری اصولگرا و وابسته به علیرضا زاکانی است نوشته است که هر روز تعطیلی بانک ها خسارتی 10 میلیون دلاری به اقتصاد کشور وارد می کند.
در ادامه گزارش رویا کریمی مجد باید بگم که آلودگی هوا با 4 میلیون قربانی سالانه و اثر منفی بر 99% از جمعیت جهان اکنون عامل بحران سلامتی مهم در جهان به حساب میاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. اما وزارت خارجه فرانسه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس به وضعیت شهروندان اون کشور در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری اونها شده. چند روز پیش هم چیچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی پس از 3 هفته بازداشت آزاد شد و ایران رو ترک کرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر ایران در پاریس روز جمعه 21 دی ماه به این وزارتخانه احضار شده و اعتراض شدید فرانسه نسبت به آنچه وضعیت غیر قابل تحمل زندانیان فرانسوی در ایران خوانده شده به او ابلاغ شده است. وزارت خارجه فرانسه با اشاره به شرایط نامناسبی که این 3 شهروند زندانی در آن به سر می‌برند، تاکید کرده که وضعیت برخی از آنها طبق قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه محسوب می‌شود. این احضار پس از اظهارات اخیر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه صورت گرفت که خواستار آزادی فرانسوی‌های زندانی در ایران شده بود. آقای بارو روز سه‌شنبه گذشته در کنفرانس سفرای فرانسه در سراسر جهان گفت:
La situation de nos compatriotes otages en Iran est tout simplement inadmissible.
وضعیت هموطنان ما که در ایران به گروگان گرفته شده‌اند مسلماً غیر قابل قبول است. آنها چندین سال است که به ناحق در شرایط وحشتناکی بازداشت شده‌اند که برخی از این شرایط طبق قوانین بین المللی در تعریف شکنجه قرار می گیرند. از زمان انتخاب رئیس جمهور پزشکیان و علی‌رغم تلاش ما برای تعامل در بالاترین سطح، وضعیت آنها بدتر شده و من خطاب به شما مقامات ایرانی می گویم که گروگانهای ما باید آزاد شوند. روابط دو جانبه ما و آینده تحریم ها به این موضوع بستگی دارد و تا آزادی کامل گروگانهای ما از هموطنان ما می خواهم به ایران نروند.
Et jusqu'à la libération complète de nos otages, je demande à nos compatriotes de ne pas se rendre en Iran.
اکنون 3 شهروند فرانسوی در ایران به دلایل سیاسی زندانی هستند. 2 نفر از آنان یک زوج فرانسوی به نامهای سسیل کولر و ژان پاریس هستند که 1000 روز از بازداشت آنان به اتهام جاسوسی در ایران می‌گذرد. نوئمی کولر، خواهر خانم سسیل کولر، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه گفت که سخنرانی او برای ما بسیار مهم بود.
می après la prise de parole du ministre d'hier, elle était très importante pour nous parce que
خانم نوئمی کولر گفت که خانواده‌اش در یک وضعیت ناشناخته همچنان منتظر بازگشت سسیل کولر هستند و نمی‌دانند که در پشت صحنه چه اتفاقی برای بازگرداندن آنان به فرانسه انجام می‌شود. خواهر این زندانی سیاسی گفت که شنیدن این گونه اظهارات وزیر و تندتر شدن لحن او برایشان بسیار مهم است و با آنان کمک می‌کند که امیدوار باشند و به تلاش‌های خود ادامه دهند.
C'est très important, ça nous aide à garder espoir et à continuer à s'accrocher.
از سومی شهروند فرانسوی که در ایران بازداشت شده فقط نام کوچکش رسما اعلام شده. اولیویه که او نیز از سال 2022 در بازداشت است. احضار سفیر ایران یک روز پس از آن صورت گرفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از جان باختن یک شهروند سوئیس در زندان سمنان خبر داد و آن را خودکشی خواند. وزارت خارجه سوئیس شامگاه جمعه خواستار انجام تحقیقات کامل درباره جان باختن شهروند خود در زندان سمنان شد و از حکومت ایران خواست تا درباره دلایل دستگیری و جان باختن او اطلاعات دقیق ارائه کند. همچنین این احضار پس از آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی به نام چچیلیا سالا صورت گرفت که 29 آذر در ایران بازداشت شد و حدود 3 هفته زندانی بود. تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی در شرایطی است که قرار است دور دیگری از مذاکرات میان تهران و قدرت‌های اروپایی به زودی آغاز شود و پرونده هسته‌ای تهران یکی از موضوعات مورد بحث در این مذاکرات خواهد بود.
در ادامه گزارش مصطفی خلجی باید بگم که بر اساس گزارش ها حدود 20 شهروند خارجی در ایران زندانی هستند. در همین حال یک شهروند سوئیسی هم که به اتهام جاسوسی در زندان سمنان به سر می برد به گفته قوه قضایی پنجشنبه 20 دی ماه خودکشی کرد و سوئیس همچنین خواستار ارائه اطلاعات کامل از سوی جمهوری اسلامی در خصوص دلایل بازداشت و چگونگی مرگ این فرد شده. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با دامون گلریز، کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه از هلند و ابتدا از او در مورد صحبت‌های ویلیام برنز، رئیس سازمان CIA که موضع ضعف جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفته و احتمال مشارکت تهران در مذاکرات هسته‌ای رو به طور جدی مطرح کرده رو از او پرسیدم. همینطور در رابطه با اینکه فرانسه به اعتراض وضعیت 3 شهروند زندانیش در ایران سفیر جمهوری اسلامی رو در پاریس احضار کرده. بیشتر بشنویم از دامون گلریز، کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه از هلند.
ببینید، این اظهار نظرهایی که حالا اروپایی‌ها در خصوص مسئله دیپلماسی گروگانگیری حکومت مطرح می‌کنن بیشتر برمیگرده به افکار عمومی در اروپا، چون بسیار نگران، رسانه‌ها نگران هستن، اینها رو بازتاب میدن و از طرف دیگه هم آماده کردن همین افکار عمومی هست برای اقدامات بعدی، به طور مثال استفاده از مکانیزم ماشه که اون وقت میتونه تمام تحریم‌های سازمان ملل رو قبل از توافق برجام برگردونه. ولی در خصوص پرسش شما که آینده به شکلی خواهد بود از روز دوشنبه که قرار دور دوم نشست انجام بشه، پرسش اینه که چرا اروپا در عمل کشور اروپایی، ترویکای اروپایی و جمهوری اسلامی در مدتی که هنوز دولت جدید امریکا سر کار نیامده دو دوره نشست میگذارن، بعد از اینی که مذاکرات وین بعد از 18 ماه در دوران بایدن با شکست مواجه شد و مدت طولانی نشست ها نبود. به نظر من پاسخ این برمیگرده به اینه که منافع مشترکی دارن ترویکای اروپا و تهران که تا حد امکان پرونده هسته‌ای، من فقط مشخصا تمرکز می‌کنم رو پرونده هسته‌ای، پرونده هسته‌ای رو در چارچوب کالبد بیجان برجام قفل بکنن هر دو طرف، برای اینه که اروپا بتونه با تهدید اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه از یک طرف این مناقشه هسته‌ای رو میدونید در چارچوب قطعنامه 2231 نگه بداره و در عمل اجازه نده تا حد امکان که ترامپ اروپا رو برای وارد شدن به صحنه دور بزنه و به طور مثال فرض بکنید وارد گفتگوهای مستقیم بشه، البته اگه تهران این رو قبول بکنه. برای همین هستش که اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن تا حد امکان از این فرصت استفاده بکنن. از طرف دیگه صحبت‌های خامنه‌ای رو شنیدیم که گفت، البته منظورش اینه که ولایت، نهاد ولایت کینه شتری داره نسبت به امریکا و حتی دولت پزشکیان رو تهدید کرد به اینکه نباید منافع امریکا رو در نظر بگیریم. این هم در همون راستاست، یعنی حداقل تا وقتی ترامپ سر کار نیومده مشخص نیست که چه سیاستی رو دنبال می‌کنه. هنوز تهران به این جنبندی نرسیده که آیا باید وارد گفتگوهای جدی با امریکا بشه یا نه، آیا از اروپا میتونه منافعی رو به دست بیاره قبل از روی کار اومدن دولت ترامپ، یا اینه که نه باید بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای همونجور که ریچارد برنز رئیس CIA.
بله، دقیقاً در صحبت شما باید بگم که یاله پلی بزنیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، شما از آقای برنز صحبت کردین. قبل از اون بگم که پیش از این گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزا افزایش غیرمجاز سطح ذخایر اورانیوم غنی شده به خلوص 60% در تهران خبر داده بودند. اما ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در مصاحبه‌ای با رادیو ملی آمریکا به نام NPR با اشاره به ناکامی‌های تهران در منطقه گفته که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته و این شرایط میتونه به سوی مشارکت در مذاکرات هسته‌ای جدی سوق بده و حالا به گفته او اولویت فعلی جمهوری اسلامی حفظ بقای خودشه. سوال من از شما اینه که با توجه به کاهش نفوذ منطقه ایران، آیا میشه انتظار داشت که تهران به جای تشدید تنش‌ها سیاست‌های آشتی جویانه اتخاذ بکنه، یا ممکنه که برای تقویت قدرت و بازدارندگی خودش دوباره به دنبال احیای برنامه تسلیحات هسته‌ای بره؟
اگر صحبت آقای برنز رو جدی بگیریم به این معنا که در نهایت هم در تحلیل آخر تهران به دنبال بقای رژیم جمهوری اسلامی هست و نهاد ولایت، این نهاد نشون داده که در این 40 سال در مقاومت به اصطلاح خودشون البته، یعنی در دشمنی با امریکا و مشخصا با اسرائیل در منطقه، بقای خودش رو حفظ کرده. از جهت دیگه یعنی میشه بگیم که سیستم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای تا وقتی زنده هست بر مبنای به اصطلاح مخالفت، دشمنی با و مشخصا هم با امریکاست. صحبت‌های اخیر خامنه‌ای هم در همون راستاست. به نظر من در واقعیت هم اینه که هنوز تهران به این جمع‌بندی نرسیده که آیا باید وارد گفتگوهای جدی برای حل مشکل هسته‌ای بشه یا اینکه باید بره به سمت تشدید تنش. واقعیت روی زمین اینه که از وقتی که انتخابات در امریکا بوده، جمهوری اسلامی از نظر ژئواستراتژیک در منطقه تضعیف شده، از طرف دیگه برنامه هسته‌ای تشدید پیدا کرده، این گفتگوها هم به نتیجه نرسیده و همه اینها فضا رو بسیار حساس کرده و باید برای این کار در عمل کرنش بکنه. این با دی ان ای جمهوری اسلامی خودش رو در سه حوزه، سه پایه اصلی داره: مخالفت با هم، دشمنی با امریکا، دشمنی با مردم ایران و دشمنی با اسرائیل، و هر سه اینها در تضاد. برای همین باید ببینیم که در آینده چه سیاستی رو امریکا اتخاذ میکنه.
آقای گلریز، حالا شما فکر می‌کنید در این شرایط که ایران هنوز تصمیم گیری نکرده، آیا قدرت‌های غربی میتونه تهدیدات ناشی از ضعف استراتژیک ایران رو مدیریت بکنه، حالا یا منطقه دچار تنش نشه یا حالا خود سیاست‌های داخلی ایران رو تغییر بده؟
اگه منافع اروپا رو ما در نظر بگیریم در خصوص برنامه هسته‌ای، به نظر من اروپایی‌ها باید هر چه زودتر برای منافع خودشون از مکانیزم ماشه استفاده بکنن، همونجوری که عرض کردم که مسئله برنامه هسته‌ای رو در چارچوب قطعنامه 2231 سازمان ملل که اروپا در اون نقش مهمی میتونه بازی بکنه قرار بدن، وگرنه من فکر می‌کنم که اون وقت ممکنه که اگر تهران تصمیم به گفتگوی مستقیم با واشنگتن بگیره، اون وقت اروپا کاملا دور زده خواهد شد.
گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، فعال و کارشناس سیاسی از هلند.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دیوان عالی ایران حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، رو تایید کرد و این حکم به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شد. وکیل و برادر خانم عزیزی گفتند که در چند روز آینده تقاضای اعاده دادرسی او رو در دیوان عالی ثبت می‌کنند تا اجرای این حکم متوقف بشه. روز چهارشنبه امیر رئیسیان، وکیل خانم عزیزی، پس از اعلام نظر دیوان عالی که گفته بود تایید حکم اعدام او بدون توجه به ایرادات و مدارک ارائه شده در پرونده انجام خواهد شد. آسو عزیزی، برادر پخشان عزیزی که ساکن بلژیک هست، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی از جزئیات این پرونده بیشتر برای ما میگن.
پرونده همزمان با این که به اجرای احکام فرستاده میشه، وکلا میتونن یک بار دیگر تقاضای فرجام‌خواهی یا هم اعاده دادرسی رو در دیوان انجام بدن و به شرط این که این مورد قبول بشه، تقاضای اعاده دادرسی، چون اصطلاح قانونیش میشه حق حیات یا سلب حیات، بلافاصله شعبه قبول کننده دستور توقف حکم رو صادر میکنه. و خب این نگرانی وجود داره با توجه به این که به اون ادله، به اون مستنداتی که از سوی وکلا تحویل داده شده به هم دادگاه و هم دیوان عالی کشور توجه نشده، این نگرانی وجود داره که در مرحله فرجام خواهی هم به این مدارک توجه نشه. حتی آیه رئیسیان تقاضا کرده بودن هم در دادگاه و هم برای دیوان عالی کشور تقاضا کرده بودن که خود وزارت اطلاعات استعلام بکنه از استانهای مرزی ببینه آیا این شخص یا این بخشان عزیزی هیچ زمانی در درگیری مسلحانه یا در گروهی حضور داشته یا نه. حتی از این هم دریغ کردن.
آقای عزیزی، الان وکلای خواهر شما تقاضای عادی دادرسی رو ثبت کردن، تونستن ثبت بکنن در دیوان عالی کشور؟
با توجه به اینکه حکم چهارشنبه بود ابلاغ شده و پنجشنبه جمعه هم که تهران تعطیل، من فکر میکنم تا این لحظه نه همچین چیزی اتفاق نیفتاده و احتمالاً ظرف فردا و پس فردا یا ظرف این چند روز آینده در این هفته این کار رو انجام بدن.
اتهامات بسیار سنگینی به خواهر شما منتسب کردن و حکم بسیار سنگینی هم صادر شده. فکر میکنید دلیلش چی هست؟ این نوع برخورد با خانم پخشان عزیزی به چه دلیلی هست؟
ببینید، پخشان نه عضو گروهی بوده یا جریانی و نه این رو قبول کرده. طی تمامی پروسه بازجویی و دادگاه نه هیچ عضویتی رو قبول کرده و نه مدارکی داله بر این که پخشان عضو بوده از سوی وزارت اطلاعات که اون رو قبول کرده باشه در پرونده موجود باشه. صرف و صرف یک گزارش وزارت اطلاعات یا همون بازجوی پرونده بوده که این چیز رو گذاشتن و حتی آقای رئیسیان چندین بار این رو به دادگاه تذکر دادن و در لایحه‌شون هم این رو آوردن که به دیوان عالی کشور دادن که ما فرض مهار رو بر این بگیریم پخشان عزیزی عضو بوده که نبوده و فرض مهار رو بر این بگیریم که مسلح بوده که مجدداً نبوده. آیا در هیچ درگیری بر ضد نیروهای جمهوری اسلامی در ایران، در مرزهای ایران و حتی آیا با نیروهایی که از طرف جمهوری اسلامی بودن در سوریه درگیری داشته یا نه؟ که هیچ یک از اینا بهش پاسخ داده نشده و متاسفانه من احساس میکنم صرف و صرف تا این لحظه همون فشار نهاد امنیتی بوده که این حکم تایید شده.
وکیل خانم پخشان عزیزی اعلام کرده که ایشون در سوریه مددکار بوده. خود شما به ما بگید که آقای عزیزی، خواهر شما در سوریه چی کار میکرد؟
پخشان رشته تخصصی خودش مددکاری اجتماعی بود، در تبریز و تهران تحصیل کرد، مدتی رو در بیمارستان هفته تیر تهران بود، مدتی رو در بنویسی مریبان به شیوه قراردادی کار کرد، مدارکش کلن موجود هست و پس از اون برای کار به کردستان عراق رفت، مدتی رو در یک کلینیک دندان پزشکی در سلیمانیه کار میکرد. ولی پس از اون با شروع و هجوم گروه حکومت اسلامی یا همان داعش، پخشان بنابر اون رشته‌ای که تحصیل کرده بود، احساس مسئولیتی که داشت، به کمک آوارگان جنگی رفت. از 2014 تا چند ماه قبل از دستگیریش در کردستان سوریه بود، در کمپ آوارگان کار کرد، به عنوان مثال زنان ایزدی فرار کرده و نجات یافته از جنگ داعش، مدارکش موجود هست، سازمان شمس تاییدیه داده، هلال احمر تاییدیه داده که خود اون شعبه در ایران داره و ارشد ملیکو اینترنشنال سوئیسی تاییدیه داده و تماما تایید کردن پخشان در این مدت به عنوان یک مددکار اجتماعی و به شیوه کاملا داوطلبانه به اصطلاح کار کرده و خدماتی رو ارائه داد.
الان وضعیت ایشون در زندان چطور هست بعد از اینکه خب به هر حال ایشون خبر دارن که حکم اعدام در دیوان عالی کشور تایید شده؟ آیا ارتباطی با خانواده شما داشتن؟ خود ایشون وضعیتشون چطوریه در زندان؟
متاسفانه چندین ماه، بیش از 5 ماه پخشان ممنوع الملاقات بود تا اینکه تقریبا نزدیک به 3 هفته تقریبا قبل از این تونستن یک ملاقاتی رو به همراه دیگر زندانیان با خانواده هاشون داشته باشن. روحیه‌شون بسیار خوب هست، ولی خب متاسفانه ایشون به دلیل اعتصاب‌های غذایی که داشتن وضعیت جسمانیشون خوب نیست، به شدت کاهش وزن پیدا کردن و مشکلات گوارشی رو دارن.
آسو عزیزی در مورد پرونده خواهرش پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده بود، با رادیو فردا گفتگو کرد. اما حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. سازمان اطلاعات حکومت جدید سوریه اعلام کرد که نقشه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را برای انفجار در حرم زینب، دختر امام اول شیعیان، خونسا کرده است. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، امروز شنبه با احمد شهر، حاکم جدید سوریه در دمشق، گفتگو کرد. این نخستین سفر یک نخست وزیر لبنان به سوریه در 15 سال گذشته است. همزمان جوزف آون، رئیس جمهوری جدید لبنان، هم اعلام کرد که در نخستین سفر خارجی خود برای دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به این کشور خواهد رفت. با تصمیم کارگروه‌های مدیریت انرژی در ایران، اداره‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و بانک‌های دست کم 22 استان ایران امروز شنبه تعطیل بود. در غیاب سرمایه‌گذاری برای ساخت و توسعه نیروگاه‌ها، صرفه‌جویی شهروندان برای آنچه کاهش ناترازی در جمهوری اسلامی عنوان می‌شود، به شعار تکراری مقام‌های حکومت تبدیل شده است. اداره جنگلبانی و آتش نشانی کالیفرنیا می‌گوید با کاهش بادهای شدید موفق به مهار نسبی آتش در غرب و شرق لس آنجلس شده است. آنتونی مارونی، رئیس آتش نشانی لس آنجلس، گفته که در پی اختصاص کمک‌های بیشتر، منطقه نسبت به روزهای قبل در وضعیت بهتری است. آتش سوزی‌های لس آنجلس که از سه‌شنبه آغاز شد تا کنون سبب تخریب یا آسیب دیدگی بیش از 13,000 سازه و خانه شده که بسیاری از آنها هم گران قیمت بودند. این آتش سوزی دست کم 11 کشته نیز تا کنون بر جا گذاشته است. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روزنامه شرق، چاپ تهران را به پیگرد قضایی تهدید کرد. روز جمعه همزمان با رزمایش چند ده هزار نفری بسیجیان در تهران، روزنامه شرق به نقل از حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله، از استقبال نکردن بسیجیان و شرکت دست کم 27 هزار تبعه افغانستانی در این رزمایش خبر داده بود. حالا روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفته که انتشار این خبر ساختگی، داستان سرایی و جعلی است و نوشته که این خبر احتمالاً با هدف آنچه این نهاد نظامی تضعیف بسیج نامیده انجام شده است. روزنامه شرق تا کنون به این بیانیه سپاه پاسداران واکنش نشان نداده است. نزدیک به 70 زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران در واکنش به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، سه زندانی سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام شدند. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، تأکید شده که مجازات اعدام غیر انسانی، ارتجاعی و نوعی قتل حکومتی است و باید لغو شود. در همین حال جعفر پناهی، فیلمساز و زندانی پیشین سیاسی، در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی به انتشار خبر تایید احکام اعدام برای این سه زندانی سیاسی واکنش نشان داد و نوشت که این اعدام‌ها بیانگر فروپاشی سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی جمهوری اسلامی است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، میگوید منظورش این نبوده که پایتخت از تهران به مکران میرود. به دنبال واکنش‌های گسترده به ایده انتقال پایتخت ایران، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سخنان اخیرش درباره برنامه دولت برای انتقال پایتخت از تهران به مکران را تکذیب کرد. و اینکه رئیس انجمن آلزایمر ایران پنجشنبه اعلام کرد سن آلزایمر در ایران به 45 سال رسیده است. به گفته معصومه صالحی، این بیماری متعلق به افراد بالای 65 سال است، اما بیماری کرونا سبب شده سن زوال عقل که اختلال خفیف شناختی یا مرحله پیش از آلزایمر است در ایران کاهش یابد. و اینکه میانگین دمای کره زمین برای نخستین بار در سال گذشته میلادی، سال 2024، 1.6 درجه سانتیگراد گرمترین گرمتر از دوران پیش از انقلاب صنعتی شد و از حدی که به صورت بین المللی توافق شده بود هم گذشته است. آثار مخرب تغییرات اقلیمی اکنون در تمام نقاط کره زمین قابل مشاهده است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر با مروری به آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
با قسمت دوم ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. از اینکه همچنان با ما هستین و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما ممنونیم. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. در پنجم ماه می 2023 سازمان جهانی بهداشت از پایان پاندمی مرگبار کووید 19 خبر داد. با اینکه یک سال و 8 ماه از اون تاریخ میگذره، اما حافظه نه تنها ایرانیان که جهانیان واهمه های اون دوران رو به خوبی به یاد دارن و حالا گفته های مقامات کشوری و پزشکی در مورد ویروس HMPV اونم در فصل زمستون و همزمان با ابتلای بسیاری به آنفولانزا بار دیگر نگرانی هایی رو به وجود آورده، به ویژه که دوباره صحبت از چین در میانه. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
ویروس HMPV ویروسی هست که سال هاست که ما میشناسیم، هرچند که سال 2001 به طور رسمی این شناخته شده، اما از سالها قبل پیشبینی میشه که در گردش بوده. پس ویروس جدیدی نیست و اطلاق ویروس جدید، اطلاق ویروس چینی و بقیه چیزها اینا بیمورد هست. نکته دیگه این هست که این ویروس مثل تمام ویروس هایی که سیستم تنفسی رو مبتلا میکنن، این هم میتونه عوارضی داشته باشه و علائمی داشته باشه. خیلی شدیدتر از آنفولانزا یا کووید نیست، چیزی نیست که ما بترسیم. نکته ای که الان وجود داره، برعکس قبل که ایران دنبال لاپوشونی مبتلایان کرونا یا بقیه بیماری ها در ایران بود، در این مورد داره پروپاگاندایی رو پیش میبره که هراس در مردم ایجاد بکنه. نمونه هاش رو هم داریم میبینیم، چه در مصاحبه نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت یا پزشکانی که خب وضعیتشون مشخص هست و معلوم هست که دقیقاً دارن از یک جا خط میگیرن و از یک جا دارن اطلاعاتشون رو منتشر میکنن. اما بر اساس اطلاعاتی که ما به طور رسمی داریم از مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا و بقیه اطلاعاتی که به خصوص از هند میرسه، چون خیلی چین قابل اعتماد نیست اطلاعاتش بعد از جریان کووید و اون افتضاحی که به بار آورد، نشون میده که این ویروس خیلی شدیدتر و بحرانی تر از وضعیت ویروس های دیگه نداره. بیشتر سیستم تنفسی فوقانی، یعنی حنجره و حلق و سینوس ها و گوش رو مبتلا میکنه و کمتر باعث ابتلا ریه میشه. سنین ابتلا هم سنین خردسالی هست و بزرگسالان و کهنسالان، یعنی در سنین میانسالی خیلی ابتلا صورت نمیگیره و اگر هم ابتلا صورت بگیره عوارض بسیار زیادی نداره. با همون مراقبت های خونگی این درمان میشه، البته یه مقدار ممکنه طولانی تر بشه دوره درمانش، اما در مجموع با همون روش های کنترل تب، مصرف مایعات و استراحت این خود بهبودی حاصل میکنه. در مواردی هست که به خصوص در کودکان کم سن و سال و سنین بالا یا کسانی که سیستم ایمنی مشکل داری دارن، در اینها حتما باید مراقبت های جدی انجام بگیره، به پزشک مراجعه بکنن. در این ویروس و ویروس های مشابه مثل آنفولانزا و کووید و بقیه، آنتیبیوتیک اصلا در درمانش جایی نداره مگر اینکه یک عفونت دیگه بهش اضافه شده باشه.
آقای دکتر، به آنفولانزا اشاره کردید. واکسن آنفولانزا رو در ایران به سختی بشه پیدا کرد، داروها بسیار گران شدن، واکسن آنفولانزا بسیار دیر وقت به بازار رسیده، اون هم نه به مقداری که مردم آزادانه بتونن به اون دسترسی داشته باشن. حالا با وجود آنفولانزا و ویروس HMPV تصور میکنید چگونه میشه از ابتلا به اون و همچنین آنفلانزایی که الان واکسنش کمیابه پرهیز کرد.
خب البته یکی از دلایلی که آنفلانزا الان داره با این شدت و حدت در جامعه در حال گسترش هست و به نظر میرسه که طی دو سه هفته آینده هم تعداد مبتلایان افزایش پیدا بکنه، یکی از دلایل مهمش عدم واکسینه شدن مردم هست به مقدار زیاد که جلوگیری از گردش ویروس بکنه. اما واقعیت اینه که در این شرایط اولا اینکه ما نگران نیستیم، یعنی نگرانی که الان ما داریم دیگه به اندازه نگرانی های زمان کووید نیست. به اضافه این که از اونجایی که اطلاعات که از چین میرسه خیلی قابل اعتماد نیست، دیگه ما در واقع تسلیم اون هیاهوهای آخر از زمانی که معمولا چین در ویدیوهاش اصرار بر اون داره و دنبال اهداف سیاسی هست، ما به خیلی با اونها نگران نمیشیم. آنچه که مسلم هست همین مواردی هست که من عرض کردم که باید بهش توجه بشه. اما از لحاظ جلوگیری از انتشار، همون چیزهایی که مردم در دوران کووید یاد گرفتن همونها خیلی کمک کننده است. مهمترین عامل برای جلوگیری از انتشار بیماری اقداماتی است که فرد آلوده انجام میده. اینجا خیلی مهم است که این فرد ماسک بزنه، این فرد تماسش رو با بقیه اعضای خانواده محدود بکنه و همچنین اگر سرفه یا عطسه‌ای میکنه جلوگیری بکنه از انتشار قطرات تنفسی، دستهاش رو مرتب بشوره. اینا چیزهایی هست که باعث میشه حداقل این در همون محدوده بمونه و به افراد بیشتری منتقل نشه. ولی اینی که ما بخوایم دیگه مثل زمان کووید و کرونا بخوایم محدودیت‌های اونجوری اعمال بکنیم اصلاً جایی نداره و دیگه نیاز به اون محدودیت‌ها نیست. فقط همین اقدامات فردی در افراد آلوده میتونه خیلی کمک کننده باشه.
صحبت‌های دکتر محمد کاظم عطاری رو میشنیدید در مورد آنفولانزایی که این روزها بسیاری رو درگیر کرده. چندین ساله که کمبود گاز در فصلهای تابستون و زمستون به قطع برق در مناطق مسکونی و صنعتی کشور منجر شده. امسال کمبود گاز سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های برق کشور رو با مشکلات جدی روبرو کرده. در همین زمینه همکارم جمشید زند گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
ناترازی، کمبود، بحران و ابر بحران انرژی واژه‌هایی هستند که مقامات جمهوری اسلامی و کارشناسان از آنها برای توصیف وضعیت کنونی ایران استفاده می کنند. اما چرا ایرانی که بر روی هزارها میلیارد متر مکعب گاز نشسته در شرایطی قرار گرفته که قطع برق و گاز به تدریج به روندی عادی تبدیل می شود؟ بر اساس داده های سال 2022 آژانس بین المللی انرژی، بعد از آمریکا و روسیه ایران سومین تولید کننده گاز در جهان و اولین در خاورمیانه است. آمارهای وزارت انرژی آمریکا هم ایران را با در اختیار داشتن 16% از ذخایر ثابت شده گاز طبیعی در کره زمین در رتبه دوم جهانی قرار می‌دهد. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نیز گفته شده در سال 2022 ایران از نظر صادرات گاز 14 کشور جهان بود. جمهوری اسلامی همزمان با صادرات گاز به کشورهای همسایه بخشی از ذخایر گاز خود را هم می سوزاند. سال گذشته بعد از روسیه ایران دومین کشوری بود که بیشترین حجم گاز را در تأسیسات نفت و گاز خود سوزاند. پدیده‌ای که به مشعل سوزی معروف است و به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا روزانه 38 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در تأسیسات نفت و گاز ایران می سوزد و به هدر می رود. یعنی تقریبا همان مقدار گازی که با کاهش 2 درجه دستگاه‌های گرم کننده خانه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد. به این دلیل ساده که در 4 دهه اخیر سرمایه گذاری کافی برای مهار این گاز و استفاده از آن انجام نشده. محسن پاک نژاد وزیر نفت سرمایه گذاری لازم برای بروز رسانی صنایع گاز ایران را 45 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. اخیراً آقای پاک نژاد در یک مجمع بین المللی هم به اهمیت گاز طبیعی در جهان اشاره کرد.
طبق جدیدترین پیشبینی های دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز، سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان تا سال 2050 به 26% خواهد رسید. اما دستیابی به چنین جایگاهی بدون سیاست گذاری مناسب انرژی، سرمایه گذاری های کلان در زنجیره عرضه گاز طبیعی و حمایت همه جانبه از کاربرد گاز طبیعی در عرصه بین المللی انرژی امکان پذیر نیست.
اما چرا ایران با وجود کمبود گاز در کشور و افزایش تقاضا در منازل و صنایع به صادرات خود ادامه می دهد؟ امید شکری، پژوهشگر حوزه امنیت انرژی در آمریکا، از برنامه‌های طولانی مدت تهران برای تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان عمده گاز در جهان و نتایج عملی این بلند پروازی ها می گوید.
قرار بود که در پایان سند چشمانداز توسعه، یعنی سال 1404، ایران بین 7-10% تجارت جهانی گاز رو بر عهده داشته باشه. در اولویت اول ایران افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه بود و در افق بلند مدت صادرات گاز به اروپا جزء برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز بود. به این خاطر در راستای افزایش سهم ایران در بازار منطقه‌ای و جهانی گاز، صادرات گاز به کشورهایی مثل ترکیه و عراق در دستور کار بود، یعنی عملا اجرا می‌شد. بعد تا قرار بود که مثلا صادرات گاز به عمان، صادرات گاز ایران به پاکستان که هیچ موقع اجرایی نشد، چنین قراردادهای منعقد شد. ولی همه عوامل متعددی دست به دست هم داد که قراردادهای مثل صادرات گاز به عمان، امارات، پاکستان و یا حتی خط لوله سرخ که قرار بود گاز رو به هند برسونه اجرایی نشدند و صادرات محدود به عراق و ترکیه شد و هدف از تداوم صادرات افزایش نقش ایران در امنیت منطقه انرژی و افزایش نقش ایران در تجارت جهانی و منطقه گاز بود که عملا هیچ موقع عملیاتی نشد.
ترکیه و عراق به دلایل مختلف همچنان دو مشتری بزرگ گاز ایران هستند. اما قرارداد 25 ساله آنکارا و تهران برای صادرات سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه به زودی به پایان میرسد و ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده وابستگی خود به گاز ایران را به شدت کاهش دهد. امید شکری.
با توجه به اینکه در سال پایانی اون قرارداد 25 ساله صادرات گاز ایران به ترکیه هستیم و اینکه تاکنون مذاکرات برای تمدید این قرارداد به نتیجه نرسیده، به نظر میاد که دلیل عمده تداوم صادرات گاز ایران به ترکیه در شرایط فعلی همون جلب رضایت ترکیه برای تمدید چنین قراردادی هستش. ولی خب صلح اصلی که باید مطرح بشه این هستش که خب اگر فرض محال قرارداد هم تمدید بشه، خب ایران گازی برای صادرات در سالهای آینده برای ترکیه نخواهد داشت. میزان کسری گاز طبیعی در سال آینده به طور متوسط بین 300 تا 350 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که در افق 10 سال آینده هم این میزان به بالای 450 میلیون متر مکعب در روز هم خواهد رسید. همه شرایط دست به دست هم داده تا شرایط برای تداوم صادرات گاز ایران به ترکیه سخت بشه. ولی اینکه چرا در بحبوحه زمستان سخت ایران داره به ترکیه گاز صادر میکنه، یک، منابع مالی مورد نیاز، دو، میخواد قرارداد رو تمدید بکنه، سه، میخواد نشون بده که تامین کننده قابل مطمئنی برای کشورهای همسایه در بعد گاز طبیعی هستش.
عراق هم که بزرگترین مشتری گاز ایران است، اخیراً قراردادی 5 ساله با تهران برای واردات گاز امضا کرده و آمریکا تاکنون به بغداد اجازه داده به خرید گاز از ایران ادامه دهد. عراق هم مانند ایران برای تامین برق مورد نیاز خود متکی به نیروگاه‌هایی است که سوخت آنها گاز طبیعی است. سال گذشته صادرات گاز ایران با آن کشور به بیش از 9 میلیارد متر مکعب رسید و در صورت اجرای کامل قرارداد جدید این حجم در آینده دو برابر خواهد شد. در کنار این دو کشور، ایران با ترکمنستان و ارمنستان هم قراردادهای تهاتر گاز و برق دارد. تهران در ازای صدور هر متر مکعب گاز به ارمنستان 3 کیلووات ساعت برق از آن کشور دریافت می کند. اما موضوع تهاتر گاز با ترکمنستان با فراز و نشیب‌هایی همراه است، به طوری که چندی پیش ایران مجبور شد به حکم دادگاه بین‌المللی لاهه 1.6 میلیارد دلار جریمه به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد به ترکمنستان پرداخت کند. محمد رضا میری لواسانی، مدیرعامل پتروشیمی پردیس، در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی اهمیت ادامه تهاتر گاز با ترکمنستان را اینچنین توضیح می‌دهد.
بهترین راهکار باز اجازه دادن برای واردات از خارج باشه. خب ما اگه بتونیم لانگ ترم این رو از کشور همسایه بدون هزینه انتقال، بیشک با 12 سنت با هزینه انتقال که در قسمت شمالی تحویل کشور بشه ما در جنوب تحویل بگیریم، شاید 14 سنت باز هم بتونیم به نوعی این 70 روز یا 90 روز یا 80 روز که در سنوات گذشته افت تولید داشتیم رو جبران کنیم، چون عدم و نفی تولید این بخش ما رو داریم سوداوریمون رو از دست میدیم و شرکت سوداوری مثل پردیس که 53.8% سوداوریشه و عملا سوداورترین شرکت پتروشیمی کشور با 53.8% عملا ما داریم به دلیل این 70 روز تا 90 روزی که در سنوات گذشته تجربه کردیم عددی امروز بین 4000 میلیارد تا 6000 میلیارد از سودمون رو از دست
میدیم. اما از سوی دیگر مصرف کنندگان گاز در ایران هم رکورددار هستند. در گزارش وزارت انرژی آمریکا گفته شده پس از ایالات متحده، روسیه و چین، ایران چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است. احسان حسینی، کارشناس انرژی در تهران، در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
توی بحث نیروگاه ها 84.5% از در واقع برق کشور از گاز طبیعی تولید میشه. خب استاندارد دنیا 22.5%. یعنی ما 4 برابر از میانگین دنیا داریم این گاز رو در واقع توی نیروگاه ها مصرف میکنیم، داریم برق تولید میکنیم. یا مثلا بحث سرانه مصرف گاز طبیعی ایران توی این شاخص که ما اصلا رتبه اول دنیا هستیم، یعنی حتی از آمریکا هم در واقع بیشتر داریم توی سرانه گاز مصرف میکنیم. پس این بحث عدم تنوع سازی در واقع سبد انرژی ایران که ما 75% از در واقع کل سبد انرژیمون رو به گاز وابسته کردیم.
کارشناسان و مقامات رسمی ارزانی قیمت، اتکای نیروگاه‌های برق و صنایع بزرگ به گاز و عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار را از جمله دلایل افزایش سالانه تقاضا برای گاز طبیعی ذکر می‌کنند. گازی که در صورت بهینه‌سازی الگوی تولید و مصرف میتواند به یکی از پردرآمدترین صادرات ایران تبدیل شود. اما در 45 سال عمر جمهوری اسلامی، همانطور که اتکا به درآمدهای نفت صادراتی کم نشد، رویای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز هم از تهیه و تصویب برنامه‌های مختلف فراتر نرفته است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید در مورد کمبود سوخت در ایران. و فریدون شهبازیان، آهنگساز، تنظیم کننده و رهبر ارکستر سرشناس، در 82 سالگی در تهران بر اثر مشکلات تنفسی درگذشت. در همین زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
فریدون شهبازیان از قبیله نوآوران سنتی موسیقی ایران در 82 سالگی در روزهایی که میگویند هوای تهران ایستاده است از نفس افتاد. در حوزه موسیقی با هیچ کس شوخی نداشت. سخت گیر بود، به همان اندازه که پدرش حسین شهبازیان، شاگرد ابوالحسن خان صبا و رهبر ارکستر شماره 3 رادیو، برای یادگیری ویولن در همان خانه خیابان فخر رازی به او سخت میگرفت.
منم دوست داشتم مثل بچهای دیگه محل برم تو خیابون فوتبال بازی کنیم، تیله بازی کنم، نمیدونم دوچرخه سوار شم مثل همه. ولی بابا میدید من ساز کار نمیکنم. موقع که میخواست بره صبح مثلا در مغازش، اگه روزای تعطیلی بود مثلا من خونه بودم، منو میکرد تو اتاق، درو اپوش قفل میکرد، میرفت که من ساز کار کنم. منم به خاطر همون بچگی و به اصطلاح نوجوانی اول خب لج میکردم، از در دیوار میرفتم بالا واس خودم شیطونی میکردم به اصطلاح، بعد خسته میشدم و با میسادم سازکار کردن. همین عادت شد برام که یواش یواش دیگه به سن 10-11 که رسیدم دیگه خودم اتوماتیکمان میرفتم تو اتاقی که نزدیک در خونه بود و نزدیک خیابون بود. یعنی خیابون خونه ما خونه طولانی بود که یه حیات طولانی داشت، درش تو خیابون 20 متریه دانشگاه باز میشد، یه اتاقم نزدیک خیابون بود، اونجا میرفتم تو اون اتاق و ویولون میزدم، تمرین میکردم. پنجره ای داشت تو خیابون، همه بچه از اون پنجره آویزون میشدن، بچه محله که صدای ساز بشنون. به اصطلاح
این سختگیری ها و دوده چراغ خوردن ها در محضر عطاالله خادم میساق، سرژ خودسیوف، توماس کریستیان داوید، ولفگانگ والیش، هوشنگ استوار، لویجی پاسانالی و بسیاری دیگر است که در 35 سالگی به خلق ملودی از تو تنها شدن میرسد، که حالا ما به سادگی خلاصه نویسیش میکنیم و میگوییم گل گلدون من.
گل گلدون من شکست در
پا. عکسی به یادگار از ضبط این ترانه باقی مانده. فرهاد شیبانی ترانه سرا در سمت چپ ایستاده، دستانش را در هم گره کرده و فریدون شهبازیان در سمت راست با دفترچه و قلمی در دست. سیمین قانم در میان آنها ایستاده است با دستانی که همدیگر را در آغوش گرفتند. سمت و سوی نگاه ها در این تصویر غریب است، ولی یک چیز قطعی است: این آغاز یک اتفاق است.
تو که دست تکون میدی به ستاره جون.
اتفاقی که پس از آن ادامه پیدا می کند، به شهر سکوت با کلام اردلان سرفراز می رسد که عارف به تازگی آن را با تنظیم باربد بیات بازخوانی کرده است.
روزی دل من که تهی بود و غریب، از شهر سکوت به دیار تو رسید. در شهر صدا
جلوتر که می رود، در سفرهای دراز حامی و کامی همنشین کلام نادر ابراهیمی می شود تا در گستره صدای محمد نوری آهنگی خلق کند که هنوز بوی وطن می دهد.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شود خون دل ها خوردگیم.
شاید انقلاب اسلامی بهمن 57 فریدون شهبازیان را در برابر جریان های مخالف موسیقی در ایرانی که اسلامگرایان قدرت را در آن به دست گرفته بودند محافظه کار کرد، اما او خون دل خورد و ماند تا اتفاق آغاز دوباره موسیقی پاپ را رقم بزند. همان دهه 70 که او مسئول شورای موسیقی صدا و سیمای حکومتی ایران بود. حتی اگر خودش از روی ماجرا بپرد و زهرش را بگیرد و بگوید ما اصلا نمی‌خواستیم به آن پاپ اطلاق شود، ولی حسین زمان، علیرضا عصار، محمد اصفهانی و خشایار اعتمادی در دفتر او بود که هم قسم شدند تا به قول حسین زمان، خواننده معترضی که دیگر در میان ما نیست، موسیقی پاپ را که فراموش شده بود دوباره احیا کنند، و سهم حسین زمان هم از آثار استاد بوی تنهایی بود.
من از عبور جمعه ها از بوی تنهایی خورم.
جرأت فریدون شهبازیان آنجایی بود که اتفاق موسیقی پاپ را تصمیم شورای موسیقی می دانست، نه دستوری از بالا، و محافظه کاریش زمانی بروز می کرد که در برابر آن همه صداهای شبیه به خوانندگان گذشته می گفت اسطوره بودن بعضی ها شکست، اما در این سمت هم باقی نماند. مثل 3 سالی که رهبر ارکستر ملی شد و جای فرهاد فخرالدینی نشست و حرف و حدیث های زیادی را رقم زد. می گفت موسیقی پاپ دهه 80 راه غلطی رفته است و موسیقی سنتی ما هم به تکرار رسیده است.
تنوع در شنیداری بسیار مؤثره. تفنن هم با اینکه خیلی باش مخالفند بسیار مؤثره. شما وقتی همه چی رو بگیری و یه سری موسیقی که اصلا از نظر تون، از نظر ریتم، از هیچ نظری قابل اعتماد نیست بهشون بدی، عادت میکنن به بد شنیدن موسیقی و موسیقی بد شنیدن. دو تا عامل بزرگ که این دوتا عامل گوش موسیقی رو از بین میبره. جوانایی که میرن الان توی این سالن‌های موسیقی پاپ میشینن، اگه گوش موسیقی داشته باشن پول نمیدن در این چیزا.
آهنگسازی که در 17 سالگی زیر سایه حشمت سنجری به عضویت ارکستر سمفونیک تهران در آمده بود، در 19 سالگی وارد ارکستر گلهای روح الله خالقی شده بود، در مجموعه صدای شاعر با شاملو، منوچهر انور و اخوان سالس به کشف بهتر شعر شاعران کمک کرده بود، امضایش را پای کار بسیاری از خوانندگان بزرگ گذاشته بود، از شجریان تا ایرج، گلپا و اهدیه، بر تن تعدادی از ترانه‌های بومی در کنار پری زنگنه با تنظیم‌هایش لباس امروزی پوشانده بود، آنقدر بزرگ بود که وقتی نیلوفرانه علیرضا افتخاری با آهنگسازی عباس خوشدل و اشعار قیصر امینپور منتشر شد، بر جلد این آلبوم بنویسند به اهتمام استاد فریدون شهبازیان.
محمد زرقامی مروری داشت به زندگی فریدون شهبازیان، آهنگساز و رهبر ارکستر سرشناس در ایران. یاد و نام او همواره جاودان. اما با اتمام این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.